بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا نورانی بفرماید مجلس ما رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید پیروزی و نصرت رو روزی مؤمنین و دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد والعباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون عنایت دارید که یکی از شؤونی که برای انبیای الهی اولیای الهی و در صدر اونها برای نبی اکرم و اهل بیتشون بیان شده مقام عبودیت هست این بزرگواران به تعبیر قرآن عباد اللهن عبدند و همه شؤون دیگری که دارن ناشی از همین مقام بندگی اونهاست و کسی هم در عبادت و بندگی و عبودیت بر اونها سبقت نمیگیره اهل التقوا هستند عبدند تقوای حقیقی اون تقوایی که شایسته بندگی خدای متعال و شایسته حضرت حق هست فقط در معصومین به ویژه در اهل بیت علیهم السلام هست ذیل این آیه که خدای متعال دستور میدهد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تقوای الهی داشته باشید از خدا پروا کنید حالا تقوا به معنی جامعی که داره تقوا الله حق تقاته حق تقوای الهی رو داشته باشید ملاحظه فرمودید در روایات هست حضرت فرمودن حق تقوا این است که انسان به گونه خدا رو شکر کند که هیچ کفران نعمتی درش نباشه پیداست این کار ما نیست ما کدام نعمت خدا رو شکر کردیم ذکری داشته باشه که درش غفلت نیست اینم کارمون نیست طاعتی داشته باشد که هیچ عصیانی درش نیست حق تقوا یعنی شکر محض ذکر محض طاعت محض که هر کدوم از اینها خب مقامی است توضیح داره دیگه مقام طاعت محض یعنی چه مقام ذکر محض شکر محض لذا فرمود این کار ما معصومین هست و لذا در نقل هست وقتی این آیه نازل شد آمدن محضر حضرت عرض کردن آقا ما چجوری به این آیه عمل کنیم؟ اتقوا الله حق تقاته، چه تکلیفی است مگه میشه؟ بعد نقل شده این آیه نازل شد اتقوا الله ما استطعتم، شما به اندازه استطاعتتون تقوا داشته باشید. معصومین سرآمد تقوا در تقوای الهی هستند، سرآمد در بندگی هستند. هیچ کسی بر اونها در طاعت، در تقوا، بر بندگی سبقت نگرفته و نمیتونه هم بگیره. لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع، ملائکه دائما مشغول تسبیحن، خسته هم نمیشن، ولی در ثناء هیچ وقت بر شما سبقت نمیگیرن. لا یسبقکم ثناء الملائکه، چون ارزش ثنا به چیه؟ فی الاخلاص والخشوع، خشوعی که در این تواضع و حمد و تسبیحشون هست، اخلاصی که در مقام بندگی دارن، هیچ وقت بر اخلاص و خشوع شما سبقت نمیگیره. ولا یضادکم ذو ابتحال و خضوع، هیچ مخلوقی که صاحب مقام ابتحال و خضوع در مقابل خدای متعال است، هم سنگ شما، هم عرض شما قرار نمیگیره. انا ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء، چجور چنین چیزی ممکنه کسی بر شما سبقت بگیره، همسنگ شما باشه، در حالی که قلوب شما رو خود خدای متعال متولی او بوده و او رو با خوف و رجاء الهی ریاضت داده و جعلها اوعیتا للشکر و الثناء. بعد از اینکه این قبل قلب رو آماده کرده با ریاضت دادن، با خوف و رجاء الهی، اینکه قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، یعنی همین دیگه، یعنی با سرانگشت خوف و رجاء الهی این قلب تربیت شده، بعد وعاء شکر و ثناء، ظرف شکر و ثناء الهی است. بل یتقرب اهل السما، نه فقط کسی با شما همسنگ نمیشه، بلکه آسمانی ها، سماواتی ها، نه زمینی ها، اهل السما، اونایی که رفعت پیدا کردن، اهل سماوات شدن، از زمین جدا شدن، خالی از حب دنیا شدن، سماواتی شدن. ولی یتقرب اهل السما الی الله، سماواتی ها وقتی به خدای متعال میخوان نزدیک بشن، به حب بکن، تقرب اون از طریق محبت شماست. و تواتر البکال مسابقه، سماواتی ها وقتی میخوان به خدا نزدیک بشن، از طریق بکا بر مصیبت شماست. شما صاحب بلا هستید، اونا نمیتونن بلا رو بکشن، با اون بلا نمیتونن متقرب بشن، اون بلا مال شماست، اون تحمل مال شماست، اون خضوع و خشوعی که در بلا هست از آن شماست. کسی نمیتونه به اون خضوع برسه، کی میتونه حاضر بشه سرش بره بالای نیزه؟ اینجوری کار ملائکه نیست که. این خضوعی که شما در عاشورا میبینید، ملک میتونه اینجوری خضوع کنه؟ با همه عظمتی که دارن، که آدم بعد دهانش رو آب بکشه اسم ملائکه مقرب خدا رو ببره، این به معنی تنقیص اونها نیست، اونها ملائکه مقرب الهی هستن، حمله عرشن. ولی یتقرب اهل السماء الله به حب بکن ول استغفار لشیعت کن و تواتر البکا علام مسابق. این سه چیز طریق تقرب سماواتی هاست، محبت شما، اون محبت الهی رو شما دارید، اونا از طریق حب شما به خدا نزدیک میشن. طریق تقربشون محبت شماست، طریق تقربشون این است که تلاش بکنن که جامعه مؤمنین شما تطهیر بشن. و استغفار لشیعته کن، استغفار فقط قول که نیست، اقدام دیگه. و تواتر البکا، گریه مستمر در مقابل مصیبت شماست. شما خشوع کردید، اونا از طریق توجه به این خشوع شما و بکایی که می کنند به خدا نزدیک میشن. این شأن معصوم اینجوریست. انبیای الهی به خصوص عرض کردم اهل بیت علیهم السلام که سر آمدند بنا عبد الله اصل عبادت رو اونها کردن. حالا این عبادت انبیا رو ملاحظه کردید در قرآن توضیح داده، وقتی داستان انبیا رو بیان میکنه تأمل بفرمایید عبودیت و بندگی اونها تو این داستان ها هست که خدا رو چجوری عبادت میکردن و عبادت یعنی چه، مقام عبد چه مقامی است، تو این داستان ها توضیح داده شده در قرآن. به خصوص یه جا چندین ماجرا رو با هم خدای متعال ذکر میکنه و به وجود مقدس نبی اکرم میفرماید که وذکر عبدنا وصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا، فتنه های دشمنان رو که بیان میکنه میفرماید صبر کنید و یاد این عباد ما رو بکنید. سه تا از انبیا رو اونجا ذکر کرده به عنوان اوابین، اولیشون جناب داوود، بعد سلیمان، بعد حضرت ایوب، بعد شش تا دیگه از پیامبران رو هم نام میبره، حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب و اسحاق. از این شش تا به عنوان عبد یاد میکنه. ملاحظه کنید رموز بندگی اونها رو در این سوره مبارکه صاد توضیح داده که عبد یعنی که وذکر عبدنا داوود، وذکر عبدنا فرمود ایوب، سلیمان، این سه نفر رو به عنوان عبد و بعدم هر سه رو توصیف کرده به اینکه اینا اواب بودن. یکی در اوج قدرت جناب سلیمان، ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، خدای متعال بهش سلطنت فوق العاده ای داده دیگه، باد مسخر او بود، شیاطین مسخر او بودن، حالا داستان از سلیمان مفصله، ولی در این حال قرآن فهمید این عبد اوابه. یکی هم حضرت ایوب هست که در متن بلاست اما عبد اوابه، هم در این صحنه ها می شود عبد بود هم در اون صحنه ها. حالا عرض کردم رموز بندگی که خدای متعال برای انبیا ذکر کرده که عبد یعنی که عبادت فقط این مناسک نیست. جناب ایوب می فهمد نعم العبد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما او رو مورد ابتلا قرار دادیم، هرچه کوره بلا رو داغ کردیم صابر بود، انا وجدناه صابرا نعم العبد، خوب بنده ایست، انه اواب. اواب یعنی رجوع کننده، اوبه یعنی رجوع. اگر این صحنه هایی که برای ما پیش میاد ما رو ارجاع به حضرت حق بده میشیم اواب، چه خوشی هامون چه سختی هامون. اواب اون کسی است که هیچ چیز از این صحنه هایی که برای او پیش میاد رو زمین گیر نمی کنه، خار راهش نمیشه، همه اینها زمینه برگشت او و رجوع او و توجه او به خدای متعال هست. میدونید به زنبور عسل اواب میگن دیگه، نکتهش همینه که از عرض کنم کندو که بیرون میاد، میاد تو گلستان، وقتی برداشت خودش رو از گلستان کرد دوباره بر میگرده، اوبه داره، اینجور نیست که گیر بیفته تو گلستان، میاد حالا اسیر گلستان میشه، بر میگرده تو کندو کار خودش رو انجام میده. ما رو آوردن تو این عالم، صحنه هایی برای ما پیش میاد، تو همه صحنه ها باید رجوعی به حضرت حق داشته باشیم، چه به ما ملک سلیمان رو بدن چه ما رو گرفتار کنن مثل حضرت ایوب. اواب اون کسی است که هیچ صحنه ای مانع رجوع او، توجه او به خدای متعال نمیشه. دیدید قرآن وقتی صابرین رو توصیف میکند میفهمد صابر اون کسی است که تو بلا به خدا برمیگرده، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه، این صابره. و الا کسی اگر بر نگرده نتونه پایداری بکنه تا خدا رو پیدا کنه در متن سختی ها و رجوع کنه و وظیفه خودش رو انجام بده، خشوع بندگی رو انجام نده، این اب نیست، این صابر نیست. حالا شما این داستان رو من دیگه همینقدر خلاصه میکنم ببینید، چون هر کدوم از این داستان هایی که قرآن توضیح میده احتیاج به گفتگو داره، عبادش رو خدای متعال توضیح میده، بعد به پیغمبرش میفرماید وذکر عبدنا، در این کتاب با عظمت این عبد رو یاد کن که او چجوری عواب بود. حضرت داوود با همه امکاناتی که بهش دادیم، جناب سلیمان با اون ملکی که بهش دادیم، عواب بود، که حالا همون عواب بودنش هم در همین سوره صاد توضیح داده شده، جای دیگه توضیح داده شده. قرآن می‌فرماید وقتی اون کسی که اسم اعظم داشت، قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که بهره‌ای از علم کتاب داشت، جناب آصف ابن برخیا، که البته به تعبیر روایت ما خیلی هم بهرش زیاد نبود، یه قطره از یه دریا برخوردار بود، به ایشون گفت قبل از اینکه چشم پلک به هم بزنید، من تخت بلقیس رو از یمن برای شما حاضر میکنم، از اون ور دنیا تا این ور دنیا. فلم ما رآه مستقر رننده، تعبیر حضرت سلیمان نگاه کردید تخت مستقر شده. فرمود هازا اتا هازا من فضل ربی. ببینید این عواب یعنی ما باشیم کمترین امکانات ما رو مشغول میکنه، یا مشرک میشیم یا موجب میشیم، یا اسیر اسباب میشیم یا اسیر قدرت خودمون میشیم، یا موجب به قدرت خودمون میشیم، میگیم من کسی هستم که کارگزاری دارم که تخت بلقیس رو در یه چشم به هم زدن حاضر میکنه، یا نه اسیر اسباب میشیم، دلخوش به همین امکانات میشیم. عواب اون کسی است که در متن این نعمت با عظمت میگه هازا من فضل ربی، میشه عواب، این فضل خداست، من مستحق نبودم، فضل اوست، از اوست، فضل او هم هست. لیبلونی، این هم بازی نیست که حالا این به من تفضل کرده که من تو عالم باش بازی بکنم، عالم که جای لهب و لعب نیست، این ابتلاء الهی است. لیبلونی اشکر و ام اکفر، فضل ابتلاست برای اینکه من ببیند من شکر میکنم یا کفران میکنم، این میشه عواب. در سخت ترین بلاها مبتلاش بکنن، مثل جناب ایوب، ناوجد ناحسابرن نعم العبد انه عواب، سختی ها او رو به خدای متعال ارجاع میده، غافلش نمیکنه، نه شاکی میشه نه معترض میشه نه غافل میشه. اگر ملک سلیمان هم بهش بدی عواب. بعد می فهمد وذکر عبادنا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. یاد از عباد ما بکن، از ابراهیم خلیل، اسحاق و یعقوب، دوتا فرزند ایشون، اینها صاحب دست و چشم بودن، اولی الایدی و الابصار، عاجز نبودن تو این دنیا، هم می دیدن مسیر بندگی رو، هم قدرت بر بندگی داشتن، اولل عیدی بندگی می کردن تو عالم، اولل عیدی و الابصار، نه چشمشون بسته بود و نه عاجز بودن، که حالا اینو توضیح دادن این ید و بصر چیست، ولی اولل عیدی و الابصار برای خدا می تونستن کار بکنن، خیلی مقام با عظمتیست. آدم هم راه رو درست ببینه، هم درست بتواند برای خدا کار کنه تو عالم، باید اول العیدی بر ابصار باشی. انا اخلصناهم به خالصت، ما یک خصوصیتی رو به نحو خلوص بی هیچ آغشتگی به اونها عطا کردیم، انا اخلصناهم به خالصت، اون خالصه چیه؟ ذکرت دار، یه جوری مشغول به عالم آخرت، مشغول به حضرت حق هستن که هیچی اونا رو زمینگیر نمی کنه. خاطرم از علامه بزرگوار طباطبایی می فهمن این شاید توضیح همون هست که اولل عیدی و الابصار، انسان وقتی مشغول به دنیا شد نه می بینه نه قدرت داره، همه چیز سجستش سلب میشه. وقتی انسان مشغول به حضرت حق میشه، اون خلوص هم در انسان بصیرت ایجاد میکنه هم قدرت. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. حالا ملاحظه بفرمایید، بندگی رموزی داره، اینطور نیست که آدم اگر به مناسک عمل کرد و فقط این مناسک رو انجام داد بشه عبد. عبد اون کسی است که عوابه، عبد اون کسی است که اولل عیدی و الابصاره، اخلصناهم به خالصت ذکرت داره. عبد اون کسی است که نعمل و عبد انا وجدناه و صابرن نعمل عبد، صابر در مقابل تدبیر الهی است. حالا یه خصوصیتی است که این خصوصیت ذکر شده، بل عباد مکرمون. این ظاهرش در باب ملائکه است، ملاحظه فرمودین، ولی تفسیر به ائمه علیهم السلام شده، فرمود ما هستیم عباد مکرمون، عبادی که مورد کرامت خدا هستن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، هیچ سبقت بر خدا نمیگیرن، طبق امر عمل میکنن. این چه عبدی است؟ اناعت کردین؟ حالا حرفایی که بزرگان زدن من خیلی نمیخوام در باب عبد توضیح بدم، روایتم البته شاید معید این معانی باشه. عبد اون کسی است که هیچ ملک و ملکی در خودش نمیبینه، هیچ، در اون چه به او دادن هیچ احساس مالکیت نمی کند، از خودش خلع مالکیت میکنه، خلع ملک میکنه، حکومتی نداره بر امکانات. لله ما فی السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، مالکیت از اوست، حکومت از اوست، او مالکه، او ملکه. و بعد از سلب مالکیت کم کم به جایی میرسه که در مملکت وجود خودش ملک و ملک حق رو مشاهده میکنه، یعنی میبینه حقیقتاً او مالک. آدم اگه خودش از خودش سلب مالکیت نکرد میشه شریک خدا، خودش میشه مالک مملکت خودش، اون وقت نمیتونه ملک و ملک خدا رو ببینه، محجوب میشه، خودشو در عرض خدای متعال میبینه، مخلوقات رو میبینه. ولی اگه خود از خودت خلع ملک و ملک کردی هیچی نداری، حکومتی هم نداری، ملک و ملک از اون وقت آدم آماده میشه ملک و ملک حق رو ببینه، در مملکت وجود خودش میبینه، به حسب ظاهر مملکت وجود منه ولی او مالکه، او ملکه. بعد اون وقت طبیعیه که وقتی اینجوری شد با تمام وجود قوای خودشو در خدمت او قرار میده، تحت فرمان او قرار میگیره، طبق امر او عمل میکنه، امر او بر اراده انسان حاکم میشه. لا یسبقونه بالقول، بعدم به هر حکمی که او میکند راضی است، لذت میبره هر حکمی کند. امام باقر به جابر فرمود ما هر چه خدا دوست داره دوست داریم، مرگ باشه یا زندگی فرق نمی کنه. جابر گفت من در وضعی هستم مرگ و بیشتر از زندگی دوست دارم. خب این چیز مهمی است، آدم در یه نقطه ای باشه که واقعا عالم آخرت بیشتر از عالم دنیا دوست بداره، این مرگ و بیشتر از زندگی دوست بداره، این مقام مهمی است. آدم اینجوری بشه دیگه، مشتاق دنیا نباشه. میدونید یه موقع آدم مشتاق دنیاست، یه بار مشتاق آخرته، مرگ رو بیشتر دوست داره، یه بار نه مرگ براش مهمه نه زندگی، چیز دیگه یه دوست داره، هرچه او دوست میدارد، ما کار نداره مو چه رقم میزند. عبد یعنی این، عبد یعنی ملک و ملک رو از خودش خلع میکنه، ملک ملک الهی رو در وجود خودش در عالم مشاهده میکنه، بعدم تحت فرمانه با همه قوا هرچه او دستور میده عمل میکنه، هیچ سبقتی در وجودش نیست، رغبتی پیدا نمی کند به چیزی قبل از خواست خدای متعال. محل مشیت یعنی اینا، دوست بدارد چیزی رو بدون اینکه خدا بخواهد، نه اینجوری نیست، رغبتی پیدا نمی کند. اما اون چه خدا دوست دارد ما دوست میداریم و عمل میکنه به اون چه خدای متعال فرمود. همه کائنات تحت اختیار اوست ولی اراده او تحت اراده خداست. ولن یشاء الله ان یشاء الله. فرمود خدای متعال اراده اونا رو بر همه عالم حاکم کرده. اشهدهم خلقها اجرا طاعتهم علیها ففوز امورها الیهم. اونا رو شاهد بر همه عالم آفرینش قرار داده، اراده شون رو جاری کرده، امور اونها رو واگذار کرده، ولی ولن یشاء الله ان یشاء الله. این مقام عبودیت، این بندگی در یه مرتبه که میرسه مختص به معصومینه. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. حالا همه اینایی که گفتم مقدمه این نکته بود. یه نکته‌ای در روایات آمده که یک لطیفه است که سر این که این معصومین عباد مکرم الهی هستند، این کرامت چیه و معنی لا یسبقونه بالقول رو معنا کرده. روایت در خرائج است، مشابهات زیادی داره این روایت. حالا این روایت بعد معنا بشه، مقدمات داره، بی مقدمه خوندنش گاهی لطیف در نمیاد. من مجلس نورانی سریع میخوانم. در رغل است که زن و مردی آمدن محضر امیرالمومنین علیه السلام برای داوری. بینشون نزاع شده بود، دو تا همسر. مرد از خوارج بود. تو دادگاه محضر امیرالمومنین صداشو بلند کرد، شروع کرد سر و صدا کردن بر علیه همسرش. حضرتش اومدن اخسا. اخسا میدونید سگ وقتی پارس میکنه، شلوغ میکنه، این جمله رو به اون میگن. شد سگ. اون اخسا. برای معصومین چیزی نیست تا کسی تعجب نکنه. یکی از دوروبرهای حضرت گفت شما با این قدرت، شما با این امکانات برای چی در مقابل معاویه سکوت میکنید؟ زمان جنگ حضرت بود، از بعضی نقلها استفاده میشه، از این جنس حوادث پیش آمد. حالا روایت متعددی هم داره. گویا بین اون جنگ صفین و زمانی بود که حضرت تحریص میکردن مردم کوفه رو که آماده بشید برای جنگ مجدد با شام، و حضرت گفت شما چه احتیاجی دارید به این قدرت، به این کار؟ و کار ما بیارم تمام کنید کسی که با یه اخسر، یعنی تحت فرمانش اینجوری عالم. حضرت در روایات داره که فرمودن که من اگه بخواهم از همین جا میتوانم تصرف کنم، کار او رو تمام کنم، او رو سرنگون. بخواهم میتوانم در یه چشم هم زدن او را حاضر کنم. در یه روایتی که خرائج نقل کرده، حضرت فرمودن، تعبیر لطیفی است، فرمودن من اگر دعا کنم از خدا بخواهم، در دم خدای متعال اجابت میکند و او را حاضر میکنه برای من. که این بالاترین مقام اسم اعظم است در روایات داره. این یه سری است. عنایت فرمودین بالاترین اسم اعظم همینه، کسی در مقام استجابت دعا باشه، او بخواهد خدای متعال اجابت کنه. خدای متعال اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون، یعنی صاحب مقام کنه همچین آدمی، همچین موجودی. اون من هر چه بخواهم خدای متعال اجابت میکنه. بنابراین این طور نیست که من اگر بخواهم خدای متعال بساط اینا رو جمع کنه نمیکنه، یا بخواهم او رو حاضر کنه من تصرف کنم، خدا اینجوری نیست، همه تحت اختیار منه. بعد حضرت یه جمله گفتن، تمام صحبتمو برای همه یه جمله خوندم که حضرت عبادون مکرمون رو توضیح میدن. اونم ولکن لله خزان، ولی ما خزانه دار خدا هستیم. خزانه دار چی هستیم؟ لا علا ذهبن ولا علا فزه. نه اینکه طلا و نقره عالم در اختیار ماست، مقصودم این نیست. نه اینکه اونا در اختیار معصوم نیست، ازتون بود اینا مقصود من نیست. لا علا ذهبن ولا فزه، بل علا اسرار تدبیر الله. ما خزانه دار اسرار تدبیر خدا هست. خدای متعال اداره میکنه، اسرار داره تدبیر عالم، ما خزانه داره این اسراریم. میدونیم خدا داره در آدم چیکار میکنه. بعد فرمودن اما تقرأ، این آیه قرآن رو نخوندی، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. عباد مکرم یعنی عباد خزانه دار، یعنی تمام اسرار خدا اینجاست، اسرار تدبیر در وجود اونهاست. حالا در زیارات متعدد جاهای دیگه به این اشاره شده. اسرار تدبیر خدا پیش ماست و ما بر او سبقت نمیگیریم، بخواهیم درست میشه. خیلی نکته مهمی است. ما بخواهیم خدا اجابت میکنه، بساط رو جمع میکنه، ولی اسرار تدبیر خدا پیش ماست. ما عباد مکرمیم، لا یسب عبدیم، لا یسبقونه بالقول. عبدی که به اسرار رو به او دادن، به این مقام رسید، دیگه لا یسبقونه بالقول، سبقت نمیگیریم. یه دعایی در کافی نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام، دعای کوتاهی است، خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده. اللهم من علی بالتوکل علیک و التفویض الیک و الرضا بقدرک و التسلیم لامرک. خدا بر من منت بگذار، این چهار خصوصیت رو به من بده: توکل، تفویض، رضا، تسلیم. حتی لا احب تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما اجلت. عبدی که در این مقام جابجایی نمیخواد، هر چه او تدبیر میکنه کارو به ما سپرده، ولی ما در یه مقامی هستیم که لا یسبقونه بالقول. اراده بکنیم بساط عوض میشه. این عبد مکرمه. در یه حدیثی که حدیث جزء اسرار هست، باز این حدیث میگم خیلی نباید خونده بشه مگه با توضیح و مقدمات و مؤخرات و الا ممکنه انکار توش بیاد، خوب نیست. ولی حالا یه تیکشو میخونم. حضرت در اون حدیث، مرحوم مجلسی هم نقلش کردن، که زمان امام سجاد علیه السلام، خیلی ظاهرا زمان عبدالملک بود و اینا، خیلی فشار می آوردن به شیعیان حضرت در مدینه و اطراف. اومدن معذر حضرت، آقا ما به تنگ آمدیم، خیلی اذیت میکنن. جابر میگه، که جابر بن یزید جوفی هم نقل میکنه، میگه حضرت به امام باقر فرمودن فرزندم برو مسجد فردا صبح، مثلا وقت اذان نمیدونم اون نخی رو که جبرئیل برای جدم آورده بود ببر. من فهمیدم یه سریه. صبح زود سحر رفتم در به خانه امام باقر، فهمیدم اومدی چیکار کنی، گفتم اومدم ببینم قصه چیه. با حضرت رفتیم مسجد، حضرت حالا عرض کردم اونا توضیح میخواد. حضرت فهمیدن جابر نخی از آستینشون بیرون آوردن، فهمیدن این نخو بگی برو به انتهای مسجد مواظب باش، نخ تکان نخوره، با آرامش برو. حضرت یه تکانی به این نخ دادن، بعد نخو جمع کردن تو آستینشون، فهمیدم برو ببین بیرون چه خبر شده. اومدم دیدم زلزله شده و مردم ریختن بیرون و شیون و اینا میکنن. حضرت یه بار دیگه این قصه رو تکرار کردن، رفتم بیرون دیدم همه زنها بی چادر ریختن و شیون شده و خیلی دلم سوخت. حضرت اومدن چرا دلت به حالشون سوخت، وقتی ما یه کاری میکنیم دیگه دل سوختن نداره که. اگه محبتی است، ما محور محبت خدا هستیم. اونجایی که ما غضب میکنیم جای محبت نیست. چرا؟ چی تو وجود تو هست که؟ اونجایی که ما قهر میکنیم که جای محبت نیست که. اون عاطفه منحرفه که آدم اونجایی که خدا میخواد عذاب کنه دلش بسوزه. دل سوزی اگه از او ارحمون راهمینه، به ما چه مربوط؟ همه این محبتایی که خدا به ما داده یه جلوه‌ای از محبت خودشه دیگه. اینو نابجا خرج کردن که معنی نداره که. بعد ذیل اون روایت یه جمله ای داره امام باقر علیه السلام، من این جمله رو سریع بخونم. فرمودن که یا جابر لولا الوقت المعلوم، اگر خدای متعالی مهلتی مقرر نکرده بود و اون عجل محتوم و القدر المقدوری سجیر، وقت و عجل و قد تقدیر، لخسفت و الله به هذا الخلق المنکوس فی طرفتین. همشون در یه چشم به هم زدن، کمتر بل فی لحظتن بل فی لمحته، یه لمحه همشون رو زیر و رو میکردن. ولكننا عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عباد مكرم يعني عبادت، يعني همه اسرار تدبیر در یه مقامی از بندگی هستی، جوری از خودت خلع ملک و ملک کردی و او را حاکم کردی، او حکومت میکند که همه اسرار تدبیرش رو به دست تو داده و بعدم تو هم دنبال اراده با همه کائنات در اختیار توست، دنبال سر او حرکت میکن. سلمان از اهل سر دیگه، کانا یعلمانی من مکنون سر الله، مستمرن حضرت و نبی اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما، اللهم صل علی از اسرار مکنون الهی با سلمان میگفتن. اما سلمان هم حضرت امیر وقتی در ماجرای احراق بیت صبر میکردن، تو دلش گذشت که حضرت امیر صاحب اسم اعظم کلیست، کی اینو باید به کار بگیرید؟ که حضرت اومدن سلمان چی تو دلت گذشت؟ یعنی اگه این اختیار دست سلمان بود کارو تمام میکرد، قناعت میکنید؟ تمام میکرد کارو، میگفت جای اسم اعظم هم اینه دیگه، ریختن تو خونه حضرت امیر دیگه چیکار باید بکنن؟ دار سلطان الولایه، کشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب لا بیت النبوه و دار سلطان الولایه، یه جایی بعد از اسم اعظم استفاده کنی همینجاست دیگه. سلمانو میگم، نه ماها، ما که خیلی نابجا استفاده میکنیم اسرار به همون بدن. گواب اسم اعظم بدید، خیلی اصرار کرد. از رفتم برو بیرون شهر وایستادم دروازه شب بیای گزارشی بده. گفت چی دیدی؟ گفت رفتم دیدم یه پل باریکی بود اونجا، یه نفر بیشتر نمیتونست رد بشه، یه پیرمرد مؤمن خارکنی از بیابان هیزم جمع کرده بود، داشت میرفت بره خونه، یه جوان مغرور اسب سوار تازیانش رو کشید، اینو از وسط پل برگردان زد به گردش و خورد زمین و بارش ریخت و مغرور سرمست رفت. از رفتون خواب اگه به اسم اعظم داده بودیم چیکار میکردی؟ گفت پیداست این جوان رو ادب میکردن. حضرت فرمود که اون پیرمرد که دیدی آشنای ماست، بهش هم اسم اعظم دادی. اینجوری نیست که بشه، هر کاری اسرار خداست، اسرار تدبیره. اون وقت جامعشو به اون کسی میدن، عباد مکرمون، همه اسرار تدبیر بهشون است، نحن خزان الله. این خزائن، خزائن طلا و نقره نیست، اسرار تدبیر خداست. ولی با همه این که همه امکانات در اختیارشون، سبقت نمیگیرن. نه فقط سبقت نمیگیرن، اون کسانی که از فوق عرش آمدن تو عالم دنیا برای اینکه ما بتونیم باشون هشت و نشت داشتیم، لباس بشر پوشیدن، حالا قوای شیاطین به حسب ظاهر باید مسلط شن، اینو تحمل میکنن. باید بره زیر تیغ شمر میره، کی حاضر این کارو بکنه؟ اسرار کائنات در اختیار اوست، اشاره کنید لله جنود السماوات و الارض، در لحظه اونا رو عکس میکنن، ولی صبر میکنه، میریزن خیمه هاشو غارت میکنن، صبر میکنه. اگر عبودیت یعنی این، یعنی صاحب اسرار باشی ولی سبقت نگیری. ان الله شاءن یراهن سبایا، خدا میخواد. وقت ببینید امام سجاد زین العابدین میشه یا نه؟ زینت بندگی هست. صدای هل من ناصر امام حسین رو شنید که اجساد دوباره حرکت کردن، شهدا وقتی صدای حضرت رو شنیدن حرکت کردن، حضرت فرمود آرام باشید. و بعد مأمور به صبر باشه. اون صحنه ها رو ببینه، مگه میشه؟ قناعت کردید زین العابدین یعنی چی؟ عابد امیر، عبد امیرالمومنینه، عبد اهل بیتن. واقعا عبادت او زینت عبادت هاست. اون کسی که و صف دو فی الحدید، او رو در آهن بسته بودند، از زیارت ناحیه مقدسه اینجور استفاده میشه، اونا رو با زنجیر بسته بودند، ولی وقتی میخواستن ببرن تو شهرها بگردانن، قل و جامعه بهشون میزدن. و صف دو فی الحدید فوق اقطاب المتیات تلفه وجوههم حر الهاجرات یساقون فی البراری و الفلوات، و شترهای بدون سایبان تو گرمای بیابان و فلوات اون سرزمین می بردنشون، بعد ایدیه مغلولتون الالعناق تساق و بهم فلسفاق. اون موقعی که میخواستن اونا رو برن تو بازارها اظهار قدرت بکنن، دستاشون رو با قل و جامه به گردن میبستن. شما چقدر تو این بندگی میبینید عبادون مکرمون این نیست؟ اشاره کنه کائنات در اختیار اوست. یه کسی به حضرت عرض کرد آقا چی شد پیروز شدید؟ فرمود بذار مؤذن اذان بگه معلوم میشه ما پیروز شدیم یا نه. این رو ابن عبدالحدید در ضمن خطبه 61 که نهج البلاغه نقل کرده، در باب خوارج حضرتی مطلبی دارن، اونجا میگن خوارج رو مقایسه نکنید با جبهه معاویه، اونا بدتره. بعد اونجا اینو توضیح میده، میگه مغیره، پسر مغیره نقل کرد که پدر من میرفت با معاویه مینشست، میامد از هوشش و ذکاوتش و سیاستش گفتگو میکرد. یه شب وقتی برگشتم خیلی ناراحته، ساعتها طول کشید. گفتم چیه حادثه پیش آمده؟ گفت از پیش کافرترین و خبیثترین آدم آمدم. گفتم چطور؟ بهش گفتم بابا دیگه مسلط شدی، بیا حالا با ارحام خودت صله رحم کن، نام خوبت تو تاریخ بمونه. این آل ابی طالب اقوام شما هستن، هم قبیله اید. گفت کدام نام خوب؟ اولی رفت نامش هم باش رفت، دومی رفت این همه خوبی کردن. این آدم یه تعبیر زشتی به کار بر راجع به حضرت، اسم خودش رو کنار اسم خدا گذاشته، روزی 5 بار تو مأذنها هرچی خوبیه برای خودش ثبت کرده، برای کسی چیزی نذاشته. تا من این نام رو دفن نکنم دست بر نمی. حضرت حاضر شده به قول و زنجیر بسته بشه، جلو چشمش اهل بیتش اسیر باشن، سرهای شهدا به نیزه باشه، که چی فرمود؟ بذار مؤذن اذان بگه میبینی کی پیروز شد. اسرار تدبیر خدا دست اوست. یه نقلی من ندیدم، از یه بزرگی شنیدم که حرفش قابل اعتماد بود، خودم در مقتلی آدم نیست دیده باشه. فرمود امام سجاد در شام نگاهشون افتاد، دید همسر بزرگوارشون مادر امام باقر سلام الله علیه، امام باقر رو تو دامن نشوندن، سوار بر مرکب، حضرت دارن میفتن، میره فرزند رو بگیره، حجابشو نمیتونه، میتونه میره حجاب رو حفظ کنه فرزند. فرمود یا لیت امی لم تلدنی. اینجوری صحنه. حالا البته این جمله ما معنی داره ها، گلایه نیست، شکوان، هیچی نیست. این زین العابدین یعنی این. نمازم سخت ها، نماز خوندنم امام در ارشاد مفید است، امام واقع فرمودم وارد شدم بر بتر خودم، او رو در حالی دیدم که احدی در عبادت به اونه میرسید، به حدی شب بیداری کرده بود رنگش سرد شده بود، اونقدر گریه کرده بود چشم‌ها قرمز شده بود، انقدر سجده کرده بود پیشانی پینه بسته بود، بینی حضرت ساییده شده بود، انقدر رو پا ایستاده بود قدم‌ها متورم، کسی به ایشون نمی‌رسید. گریه هم گرفت از حالت حضرت. حضرت مشغول تدبر بودن، بعد مدتی سر برداشتن فرمودن فرزندم برو اون نامه‌هایی که عبادت امیرالمومنین جدم درش ثبت شده بیار. حضرت مطالعه کردن، با بیتابی نامه رو رو زمین گذاشتن، فرمودن کی میتونه مثل جدم امیرالمومنین گریه عبادت کنه؟ در عبادت امام سجاد اینجوری بودن. فرمود امام باقر فرمود در به حدی او رو دیدم که احدی در حد او نیست در عبادت. ولی این نیست، عبادون مکرمون یعنی این، یعنی خدا میخواهد عزیزترین عزیزها، اونا که ذلیل نشدن، تعبیر قرآن رو دیدید، منافقین میگفتن همین قصه منافقینی که بنی امیه و دیگران که پیش آمد لئن رجعنا الی المد، ما برگردیم اوضاع جامعه مسلمان ها رو عوض میکنیم، ذلیلا رو عزیز میکنیم، عزیزا رو ذلیل. وقتی فرهنگ بت پرستی دوباره برگشت، موحدین ذلیل میشن. قرآن فرمود اینجوری نیست، شما نمیتونید ذلیل کنید، ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. شما از پیغمبر جدا شید شما ذلیل میشید، پیامبر همیشه عزیزه. اونا ذلیل نشدن، ولی واقعا اونا هم خواستن ذلیلانه ترین عرض کنم سختگیری ها رو بکنن و مصیبت ها رو پیش بیارن، و کوتاهی نکردن و امام سجاد با همه وجود ایستادن. زین العابدین واقعا بر تارک همه عباد الله می درخش عبادت حضرت، این صبری که کردن 35 سال گریه کرد. می دونید یعنی چه؟ حالا اون گریه هم بحثیست. حضرت سید الشهدا علیه السلام موز میخوام عوالمی رو، عالم رو وارد یک فضای مصیبتی کردند که اون لهو و لعب شیطان رو به هم زدن و تمام عوالم مصیبت سید الشهدا که حضرت عوالم داره، یا عالم عالم ملکوتی ها و بالا، اونا که مصیبتشون مصیبت ما نیست، اونا برای مثل نه برای ما نه مثل ما، جور دیگه گریه میکنن، برای یه چیز دیگه گریه میکنن. عالم مصیبت اونا با عالم مصیبت ما فرق میکنه. حضرت صاحب همه عوالم مصیبت هن. امام سجاد و باب همه عوالم مصیبت رو به رو همه کائنات گشودن، بلا کسی نمیتونست، حتی ملائکه هم نمیتونستن وارد این وادی بشن. خیلی وادی مقدسیست، وادی بلای سید الشهدا. لذا اگر کسی میخواد بهره مند بشه از عوالم مصیبت سید الشهدا، راهش امام سجاد. اگر میخواد مقامات زیارت عاشورا رو به دست بیاره، راهش امام سجاد. السلام علیکم علی ابن الحسین. فیض آماده است، چند جمله عرض ادب کنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هر که گفت نام حسین، نام دیگر را نبرد. ای به کسی توفیق بدن زبانش به ذکر حسین باز بشود. هیچ ذکری به خدا ذکر حسین جان نشود. درد ما داغ حسین است، دوایش گریه است. با طبابت جگر سوخته درمان نشود. گریه چشم مرا فاطمه باید بخرد. عشق کالای گرانیست که ارزان نشود. 35 سال برای امام حسین گریه کرد. شنیده اید آب می دید گریه می کرد. طعام می دید گریه می کرد. طفل می دید گریه می کرد. نگاهش به خواهرها و عمه‌هاش می افتاد گریه می کرد. نقش شده تو بازار و بور میکرد، بود گوسفندی رو زب میکنن، جلو آمد فرمود آبش دادی، درس کرد آلی ابن رسول الله ما مسلمانیم، آداب اسلام رو بلدیم. فرمودم ما پدر من رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدم. از آب هم مزایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلایا. بودن دی بودد همه سیراب و میمکی خاتم ز قحطاب سلیمان کربلا تو کربلا بود صدای حلم ناصر امام حسین رو شنید ولی مأمور به صبر بود نقل شده فرمود وقتی پدرم برا خداحافظی آمد ودای امامت رو بسپرد به خود آمدم دیدم سرم تو دامن امام حسینه غرق در خون بود نفس می کشید از زخمهای بدنش خون جاری می شد سوال کرد آجان کار شما با دشمن به کجا کشید فرمود به جنگ کشید اصحاب چه شدن حبیب چه شد قتل زهیر چه شد قد قتل رسید به اهل بیت تا رسید به برادرش برادرم علی چه شد فرمود پسرم همینقدر بگم جز من و تو مردی تو این خیمه ها باقی نمانده ببینید چقدر کار برای امام سجاد سخته سعید ابن عبدالله هنوز اصحاب هستن آمد از کد آقا لشکر شما رو محاصره کرده داره به شما نزدیک میشه اجازه بدید من برم نباشم نمیتونم این صحنه ها رو ببینم عمودم جان اصحاب و شمشیر من رو بیاور امام حسین فرمود نه شما باید صبر کنید شما باید بمانید ماند یه لحظه به خدا آمد عمه جانش آمد چرا زمین می لرزه آسمان تیره شده عمود عمه جان پرده خیمه رو کنار بزن نگاه کردید سر پدر بزرگوارش بالای نیزه و لشکر پای نیزه پای کوبی میکنن هلهله میکنن شادمانی میکنن نمیدانم کدام سخت تر بود ساعتی نگذشت صدای هجوم لشکر به خیمه ها به گوش رسید عمه جان جلو آمد وظیفه ما چیه بمانیم بسوزیم فرمود نالهی کن بالفرار فرمود یادم نمیره خواهرام امام به هم دیگه پناه میبردن و دشمن صدا میزد خیمه های این خارجی ها رو با آتش بکشید طولی نکشید گذرشون به گودی قتلگاه افتاد باز هم نمیدانم چقدر صحنه سنگین بود برای امثال من قابل فهم نیست بی بی زینب مشغول روزه بود قوغا کرده بود چه دید نمیدانم خودشو به امام سجاد رسانید مالی عراک تجود به نفس که یا بقیت المالی چرا با جان خودتون بازی میکنید ای حجت خدا ای تنها باقی مانده فرمود مگر این بدن حجت خدا نیست رو زمین مانده نمیدانم بخوانم یا نخوانم همه صحنه ها سخت است زنجیرها به زخم تن من گریستند دشمن نکرد عشق رحم به عشق روان من گردید نقش خاک به سنگ یهودیان از نوک نی سر پدر مهربان من شام بلا و تشت طلا و سر حسین، گردید قاتل پدرم میزبان من. یا بقیت الله منو ببخشید، این بیت آخرم باشد. من ناله میزدم ز دلو، من ناله میزدم ز دلو چوب خیزران. فرمود ما رو وارد کردن، هممون رو به یه ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به گردن امام سجاد، یک سر ریسمان به بازوی عممون زینب کبرا. نمیدونم چه شد، امام حسین شروع کرد با صدای بلند قرآن خواندن، یزید و توبیخ کردن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، همه سر کشیدن دوست و دشمن ببینن کیه قرآن میخواند. من ناله میزدم ز دل و چوب خیزران، من تن به مرگ دادم و سوخت جان من. صلی الله علیک یا بقیت الله، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر.